اگر خواستی بفهمی بفهم، اگرم نه که نه دیگه. توجه فرمودید. باز کتاب دیگری که مستر بیلر نوشته به نام تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران، این کتاب تجدید چاپ شده اخیراً، البته افسد شده، تجدید چاپ نشده، صفحاتش هم فرقی نمی کنه، صفحه 40. در اصول تعالیم عیسی مسیح داره حرف میزنه، صفحه 41 اومده سراغ این تعلیم، تعمید و عشای ربانی. تعمید رو میگه که بعد براتون خواهیم عرض کرد، اما عشا ربانی یا صفحه 42 از اینجا شروع میشود. میگه آیین دیگری را که مسیح برقرار فرمود عشای ربانی میباشد، که عبارت است از غذایی است که همه افراد مجمع وی در آن شرکت می نماید. بنی اسرائیل به یادگاری خروج از مصر عید فصح را نگاه می داشتن. پس عید فصح در میان بنی اسرائیل اون زمانی است که اونا از مصر آمدن بیرون. منتها در مسیحیت به جای عید فصح چه برقرار شد؟ مراسم عشا ربانی. بنی اسرائیل در عید فصح بره می گرفتن، بزغاله می گرفتن، ذبح می کردن همراه با شراب، نه یک نوبت، دو نوبت، سه نوبت شراب و پیاله شراب چرخانده می شد در عید فصح بنی اسرائیلیان همراه با بره. بره هم قطعه قطعه می کردن، منتها استخوناش البته زیر دندون له نمی کردن. در مسیحیت به جای عید فصح اسرائیلیان ایده اشا، ببخشید، مراسم عشا ربانی برقرار شده. میخواد این رو بگه و در ازای این عید مسیح عشای ربانی رو برقرار فرمود تا به یادگاری مرگ وی از برای گناهانمان نگاهداری شود. در این عشاها نان به منزله جسم مصلوب مسیح در راه نجات ما میباشد و پیاله نشانه ریختن خون وی میباشد. پس همون حربا دو مرتبه شد. پس نانی که در مراسم عشا ربانی داده می شود، که نانهای مختلفی است، البته در میان پروتستان ها نان نان فطیره، در میان کاتولیکا نان شبیه نان بستنی خودمونه، اونجوریه تو کارشون. در میان پروتستان ها نان رو تکه تکه می کنند. وقتی هم تکه تکه می کنند، در حال تکه تکه کردن جناب کشیش بر این نان دعا می خواند که این نان متبرک بشود، که حتما همراه با شراب تبرکش خیلی زیادتر بشه. توجه فرمودید. اون دعایی که می خوانند، دوستانی که می خوان بنویسن این دعا رو، انجیل متا باب 26 آیات 26 و 27 این کلمات را می خوانند بر اون نان فطیری که دارن تیکه تیکش می کنند و بعد متبرک می شود و افراد یک به یک در حالی که داخل صف ایستادن میان و بعد از دست کشیش بزرگ، اگر کاتولیک باشه شماسشون هم اون پیاله یا مجمع شراب دستشه، پیاله پیاله از اون شراب بهش میخورانند و قطعه از این نان رو هم بهش، نانی که متبرک شده البته، بهش میخورانند. اما دعایی که خوانده میشود، زیرا که این از خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. این دعا رو می خونند و عدیه دیگر را می خونند و بعد هم نان فطیر را می خورند. البته نان تنها نه، ببخشید، نان رو در داخل شراب می زنند، همراه شراب میل می فرمایند که خاصیت نان زیادتر می شود. توجه فرمودید. خب سراغ کتاب دیگر می نیم به نام مسیحیت چیست، که باز ما از این کتاب سابقا هم اتخاذ سند کرده بودیم، بعضی مطالب خوانده بودیم. در صفحه 68 این کتاب نوشته آیین‌های مقدس. عیسی دو آیین مقدس مقرر فرمود که می باید در کلیسای او رعایت گردد. اولی تعمید است که قبلا در باریان توضیح دادم. تعمید چیه؟ باز براتون آینده خواهیم گفت انشاءالله. یه صلوات محبت بفرمایید. خب این آیین در موقع پذیرفتن افراد به عضویت کلیسا انجام می شود. دعا دومی عبارت از عشاء مقدس یا شام خداوند، مطلبی که لازم است که اینجا گفته شود. عیسی مسیح در شب قبل از مصلوب شدن به شاگردان خود نان داد و به آنها گفت این است بدن من. همچنین پیاله شراب را به آنان داد و گفت این خون من است. عیسی نان و شراب را نشانه‌ای از بدن و خون خود قرار داد و به پیروان خود دستور داد که این آیین مقدس را به یاد او اجرا کنند. اکنون در تمام کلیساهای سر تا سر جهان این دستور مسیح اجرا می شود. مسیحیان هر چند وقت یک بار در مکانهای عبادتی خود جمع شده و هر یک تکه از نان می خورند و اندکی از عصاره انگور، نمیگه شراب دیگه حالا، و اندکی از عصاره انگور می نوشند و به یاد می آورند که مسیح به خاطر آنها جان داد و قدرت او را به وسیله ایمان در قلوب خیش جای می دهند. مسیحیان از این آیین مقدس برکات روحانی فراوانی کسب می کنند. اینم کتاب مسیحیت چیست. اما دیگر از منابعی که این مطلب رو ذکر کرده است، باز کتابی است که آقای اینار مولن نوشته، این نروژیست مسیحیه، به نام جهان مسیحیت. برادرانی که اهل تحقیقن حتما این کتاب بگیرن و داشته باشن در منزلشون. این کتاب اخیرا تجدید چاپ شده، تمام شده بود توسط انتشارات امیرکبیر، تجدید چاپ شده. کتاب بسیار کتاب جالبی است، خیلی پر مطلبه. مثلا شما که خیلی سوال داشتی کتاب حتما یادتون باشه. خب در صفحه 39 این کتاب عشاء ربانی رو عنوان میکنه، به خصوص در میان ارتدوکسا. همونطور که عرض کردیم در میان ارتدوکسا عشاء ربانی به کثرت و وفور فراوانتری انجام میگیره. یعنی علاوه بر این که برای انسانهای بالغ اعم از دختر و پسر مراسم عشاء ربانی انجام میگیرد، در مراسم عشاء ربانی برای بچه ها هم جایی قرار دارن. یعنی بچه ها هم واجده عشاء ربانی هستند. لذا این نویسنده عنوان میکند کلیسای ارتدوکس برای کودکان و حتی خردسالان هم مجمعی برای عشاء ربانی میدارد. میاییم به صفحه 199 این کتاب مراجعه میکنیم. یکی از عناصر اساسی لوتریزم یا لوترنیزم، همون پروتستانیزم، عبارت است از دکترین آن به این مطلب سخت دقت بفرمایید، درباره حضور حقیقی مسیح در عشاء ربانی. میگه ممکنه برخی از فرق مسیحیت در عشاء ربانی معتقد به حضور روحانی عیسی مسیح باشند، اما لوتر از این مطلب، از این مقدار پا رو فراتر نهاده. میگه نه تنها در مراسم عشاء ربانی روح عیسی مسیح وجود داره، بلکه بدن او هم در اونجا حاضر خواهد بود. الهیدانان لوتری هر نوع عقیده ای را درباره حضور صرفا معنوی مسیح در عشاء ربانی رد می کنند. مسیح در عشاء ربانی با بدن مادی خود حاضر است و هزار بدن، این عبارت رو سخت دقت کنید، و هزار بدن و خون او را با دهان خود تناول می کنن. اصلا مسیح رو می خورنش، مسیح جسمانی رو می خورنش، نه روحانی. این منابعی هست که ما در میان کتاب های مسیحیت بهشون برخورد می کنیم نسبت به مسئله عشاء ربانی. خب در ارتباط، البته عرض کردم ما متوقع نیستیم جهان مسیحیت به ما جواب بده، نه این مطلب رو جواب بده. تسلیش هم همینجوره، فداش هم همینجوره، داستانهای دیگری هم که براتون مطرح کردیم همینجوره. اساسا در این مذهب استدلالی وجود نداره، خودشون هم گفتن که اصلا به استدلال در نمیاد بیرون، باید بیای ایمان بری برای مطلب کم کم روشن بشه. ولی میشه مطرح کرد این چند قضیه را که اتفاقا به حضرت عیسی مسیح هم این مطلب رو نسبت میدن که فرمود همه چیز را تحقیق کنید در انجیل آمده و با آنچه نیکوست بپیوندید. پس تحقیق هست،
ما هم به عنوان فردی که بخوایم تحقیق کنیم چند تا مطلب میخوایم سوال بکنیم. مطلب اولمون این است، مطلب اولی چقدر در دنیا مسیحی وجود داره؟ بگید 1 میلیارد نفر حداقلش، بیش از این مقدیر. 1 میلیارد نفر مسیحی که مقیدن آیین اشاره ربانی رو باید به جا بیاورن با اختلافات اندکی که در انجام مراسم با هم دیگه دارن. نیست اینجور؟ چرا هست؟ فرض کنیم که این مسیحیان در هر سال فقط یه بار، یه دفعه بیشتر دارن، یک بار مراسم اشاره ربانی رو به جای بیاورند. خب نتیجه این مطلب چه میشه؟ هدف از اشاره ربانی چه بود؟ که من با خوردن یه مقدار نان فطیر یا نان بستنی گوشت عیسی مسیح رو بخورمش، با خوردن پیاله ای از شراب یا همون نان فطیری که در داخل شراب میزنم مینوشم، خون عیسی مسیح رو در داخل وجود خودم داخل کرده باشم، در واقع منم عیسی مسیح شده باشم. خب معنای این کلام چیه؟ حداقل در هر سال، در هر سال اگر هر مسیحی یه نوبت بخواد بره در کلیسا مراسم اشاره ربانی را به جای بیاورد، باید بگوییم هر ساله 1 میلیارد عیسی مسیح خدا به دنیا میاره. این کدوم منطقی، کدوم عقلی، کدوم مغزی یه همچین مطلبی رو قبول میکنه؟ آیا قرار است ولو بر منطق و بر تز مسیحیت انسان ها همه عیسی مسیح بشوند؟ این مطلب که در تناقض بینه با اعتقادات حضرات در گذشتم نقلش کردیم، خدا 1 فرزند بیشتر نداشته به قول شما، این فرزند رو داد یگانه فرزند خیش که در واقع تکه‌ای از وجود خود خدای متعال هست، اینو داد برای آن که گناه انسانهای گناهکار تا روز قیامت چی بشه؟ آمرزیده شده در خیالشون راحت باشه هر کاری خواستم بکنم بکنم. عیسی مسیح رو شما میگین خود خدا بوده، تکه‌ای از خدا بوده. آیا 1 میلیارد جمعیت مسیحی عالم که اینها مراسم اشاره ربانی رو به جا می آورند و از نان فطیر میل می فرمایند میشن فرزند خدا؟ تیکه خدا می شوند؟ چون عیسی مسیح شدن یعنی این که فرزند خدا شدن، بلکه جزی از خدا شدن. این مطلب از نظر خود شما قابل قبوله؟ سوال سومی که در ارتباط مطرح می شود این است، در برنامه پروتستان ها که نان فطیر رو کشیش میگه تیک تیکش میکنه، یعنی قطعه قطعه میکنه، خب بعد افرادی که میایند و قرار از این نان متبرک شوند، وقتی نان در داخل دهانشان نهاده میشود نباید دندانهای خودشون رو بر روی نان بگذارن و نان را بجوند. چرا؟ چون اعتقاد بر این است که اون نان بدن عیسی مسیحه، گوشت عیسی مسیحه، لذا اگر تو دندان بر روی این نان بگذاری در واقع گوشت عیسی مسیح رو جویده‌ای و این اهانت به عیسی مسیحه. آخه مرد مؤمن، آدم فهمیده، چطور جناب کشیشی که با دست مبارک خودش نانو تیکه تیکه میکنه کار او اشکال نداره؟ اگر نان بدن عیسی مسیحه، او هم که داره تیکه تیکه میکنه داره گوشت عیسی مسیح رو تیکه تیکه میکنه، اونجا تکه تکه کردن اشکال نداره، اما اونجا زیر زبان نهادن و در داخل دهان جویدنش اشکال پیدا میکنه. چجور میشه قبولش کرد؟ خب بدتر از این داستانه، نانی که خورده میشود که قرار تبدیل به عیسی مسیح، حالا عیاذ بالله، ثم عیاذ بالله، که روح عیسی مسیح از این همه ارباب بیزاره یقینا و قطعا، این نانی که خورده میشه به عنوان بدن عیسی مسیح، این هضم میشه و یا نمیشه؟ حد حال خارج نیست. اگر فرض کنیم که این نانه هضم نشه، خب در بدن هر فرد مسیحی که از اول عمرش تا آخر عمرش حداقل 50-60 دفعه رفته اشاره ربانی به جا آورده، 50-60 تا عیسی تو شکم آقا یا خانم موجوده، عجب شکم گشادی. خلاصه و اگر قرار باشد که این حذف بشود که با مصیبتا که سرنوشتی که هر قضایی پیدا میکنه که آدم از راه دهان میخورد و از راه مری میره و حرکات دودی مری و پریستالتیسم و وارد معده میشه و اونجا هم با کیموس معدی آغشته میشه و با اسید معدی آغشته میشه، مثلا کیموس در میاد و وارد روزه 12 میشه و اونجا بره دو قسمت دیگه روده باری که بعد روده کلفت و بالاخره مواد زادش از یه جا باید در بشه. الا عیاذ بالله از این تعبیری که درباره عیسی مسیح علیه السلام موجود است و عیسی مسیح تا این حد خفیف و قاره. این سوالات به جای خودش محفوظ، سوال عمدتر و مهمتر که الان در جهان غرب و جهان مسیحیت شرابخواری به وفور وجود داره، یه برنامه خیلی ساده است، بسیار ساده است. جهتش چیه؟ جهتش تعلیمات همین کتابه. وقتی قرار شد در شب عشاء ربانی برای مسیح شدن و تبدیل به عیسی مسیح شدن تو شراب بخوری، شراب میشه شیء متبرک اصلا، با این ترتیب نجس نمیشه، حرام نمیشه، مضر نمیشه، غیر نافع نمیشه، میشه متبرک. خب اگر قرار من در شب عشاء ربانی این کار رو انجام بدم، در طول سال انجام میدم که در طول سال متبرک باشم، هی مرتب شراب بخورم. خب این است که الان داریم نگاه میکنیم در جهان مسیحیت شرابخواری یک مطلب پذیرفته شده بسیار ساده است. اون چند جمله قبل خدمتون عرض کردیم، حالا هم تکرار میکنیم. از نظر علمی قطعی است، یقینی است و مسلم است که الکل در تمام جاهای بدن انسان اثر میذاره، از سیستم اعصاب مرکزی بگیر تا دیواری عروق تا بر روی کبد، حتی بر روی ژن، بر روی کروموزوم. لذا از دستورات اکید اسلامی است در این حالی که شرابخواری حرامه، دستور دیگری صادر شده که اگر کسی غلطی کرد و دنبال شیطان را افتاد و رفت و شرابخواری کرد، عمل زناشویی انجام ندهد، چون یحتمل که اون شراب تأثیرش بر روی نطفه، اسپرماتوزوئید، کروموزوم، ژن نتیجه به وجود آمدن بچه هایی باشه که اینها مشکلاتی خواهند داشت ولو در خلقت جسمانی خودشون. روی این جهات عرض میکنیم منابع و مدارک که این حرف مطمئنن به عنوان پیغمبر خدا حرف و سخن حضرت عیسی مسیح نیست و همانند دیگر امور بعد از عیسی مسیح بر اون بزرگوار بستند. یکی از بزرگان جمله ای را میگوید، البته من به شدت اون جمله را نمیخوام بگم چون او در اصل وجود خود عیسی مسیح شک و شبهه میکنه، بعد جمله دیگر به آلبر ماله فرانسوی است. او میگوید تعالیمی را به عیسی مسیح نسبت میدهند که اگر امروز عیسی مسیح برگرده نفرتش رو از این تعالیم اعلام میکند که من که این سخنها را گفته بودم. و ما در بحثی که انجام دادیم براتون درباره عیسی مسیح از دید قرآن، از دیدگاه انجیل، اونجا گفتیم روز قیامت عیسی مسیح محاکمه می شود، در ملأ عام، در منظر عموم همه هستند اونجا. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. محاکمه اش اینجوریه، تو مردم گفته بودی؟ عیسی تو گفته بودی من و مادرم مریم سلام الله علیها را به عنوان دو خدا بگیرید؟ جواب او چیه؟ حاشا لله، ان کنت قلتو فقط علمته، من چه گفتم؟ مرا شایسته نیست کلامی را که توی خدا به من نگفته بودی من برای مردم بگویم. تو نگفته بودی، منم برای مردم نگفتم که من فرزند خدا و خود خدا هستم، تیکه از خدا هستم. و قص علا مد علا ذالک، همین قضیه است، همین قضیه است. من کی گفته بودم مسیحیان برن مشروب خوری بکنن؟ من حرامش کرده بودم. این حرفایی است که بعد از من ساختن و در میان مردم رواجش دادن برای آن که روحانیت دین مسیح از بین برود و مسیحیان غافل سراغ آیین حق خدا هم نیایند که آیین مقدس اسلام باشد. خدا انشاءالله همه ما را با نورانیت معارف اسلام آشناتر بفرماید انشاءالله، و خدا انشاءالله به گمراهانی که در بند و در چنگ این آیین مانده اند توفیق رهیابی به راه راست الهی را عنایت بفرماید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قد أنزل الله الهدى و اکنون گوشه ای از فعالیت های نواخانه کانون آموزش قرآن و تجوید بحثی پیرامون خلقت ملائکه و عصمت آنها نام سخنران جناب آقای مرتضی مخمل باف این سخنرانی به مدت 60 دقیقه به صورت کاست با کد 3650 در نوارخانه موجود می باشد علاقمندان و دانشجویان محترم می توانند جهت استفاده از مطالب ارزشمند این سخنرانی به نوارخانه کلیه شعب مؤسسه مراجعه نمایند
آیه 29 سوره مبارکه انبیاء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یقل منهم انی اله من دونه فذالک نجزیه جهنم کذالک نجزی الظالمین. در این آیه مبارکه 29 سوره انبیا خداوند متعال می‌فرماید که ببینید چقدر جالبه و من یقل منهم هم به کی برمیگرده به ملائک و اگر کسی از ایشان یعنی ملائکه و بندگان برگزیده هر کی که هستن هر کی مثل ملائکه است برگزیده خدا بگوید انی الههم من دونه بیاد بگه که من خدا هستم برای چی این حرفو بزنه؟ به خاطر این که خداوند به او چی داده؟ یک مقام والایی داده مقام عصمت داده مثلا یا اونو مقرب کرده در پیشگاه خودش مأموریت‌های مهمی به اینها داده اینا نعوذ بالله سوء استفاده بکنن بیان بگن ما خدایی مثلا خودمون چون این درجات بزرگ داریم مقامات بالایی داریم مراتب بالایی رو طی کردیم دیگه ما خودمون خدا هستیم بگن انی الههم من دونه فذالک نجزیه جهنم میفرماید که اگر این حرف رو بزنن پس او را به جهنم جزا میدهیم کذالک نجز ظالم این چنین ظالمین را مکافات میکنیم توجه کردی؟ از این آیه چی برمیاد؟ این برمیاد که اگر ملائکه نمیتونستن گناه بکنند هیچ وقت این مثال در مورد اونها بیان چی؟ نمیشد اینجا پروردگار داره میفهمد مطلبش اینو به ما میفهمانه در واقع که ملائکه میتونن بگن که یه یه زمانی هم بگن آقا ما خدا هستیم میتونن بگن ولی نگفتن
يا رب